بزنه یا نه، ما نگرانیم در دوران بارداری هستیم، می‌خوایم واکسن رو بزنیم. راجع به یه واکسن دیگه که در واقع واکسن انستیتو پاستور هستم صحبت می‌کنیم با دکتر نوری پور. اکنون خبر روز و مربوط به آمار کرونا رو بشنویم، امین ضیایی، و بعد هم یه گفتگوی تلفنی و بعد هم صحبت با دکتر نوری پور.
سلام به شما عزیزان شنونده، امیدوارم حالتون خوب باشه. بنده امین ضیایی هستم با آخرین آمار مبتلایان و جانباختگان کرونا در ایران رو خدمتتون عرض می کنم. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 288 بیمار مبتلا به کرونا جان خود را از دست دادند و آمار جانباختگان این بیماری در کشور به 119360 نفر رسید. از دیروز تا امروز و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 13792 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 1926 نفر از آنها بستری شدند. باید خدمت شما عزیزان عرض بکنم خوشبختانه تا کنون 4,944,087 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شدند. همچنین 6,320 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 نیز در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند. متشکرم از همراهی شما عزیزان. تا فرصتی دوباره، خدا یار و نگهدارتون.
خب بعد از شنیدن آمار و ارقام مربوط به کرونا ویروس که امین ضیایی همکارم قرائت کردن، ارتباط تلفنی داریم آقای دکتر جمیل صادق‌فر، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام و ریاست مرکز بهداشت ایلام. دکتر صادق‌فر سلام عرض می‌کنم خدمت شما، روزتون بخیر باشه. دکتر، الان وضعیت ایلام چطوره؟
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام خدمت همکار گرامی دکتر خامس فرایی، همکاران عزیزتون و همه شنوندگان عزیز رادیو سلامت. خب وضعیت ایلام، ما هم در واقع چند روزی هست، شاید بیش از 10 روزی هستش که از قله پیک پنجم عبور کردیم، ولی متاسفانه کماکان آمار بیماران بستریمون بالاست و سرعت در واقع کاهشش سرعت قابل ملاحظه‌ای نیست. ما در مجموع 200 مورد بیمار بستری در بیمارستان‌های استان داریم و آمار فوتی هامون هم که متاسفانه هنوز به اون شکلی که مد نظر هستش پایین نیومده. ما در 2 روز متوالی گذشته 12 مورد فوتی داشتیم و علی‌رغم این که 3 تا از شهرستان هامون در وضعیت زرد و ما بقیه در وضعیت نارنجی هستن، اما به نظر میرسه که کماکان باید منتظر این باشیم که آمار واکسیناسیونمون افزایش پیدا بکنه، سطح رعایت پروتکل هامون هم افزایش پیدا بکنه که بتونیم انشالله با سرعت بیشتری ما آمار بستری هامون پایین بیاد. و همونجوری که در قسمت هایی از کشور از سمت سیستان شاهد مناطق آبی در کشور هستیم، انشالله به استان ما هم برسه این وضعیت.
انشالله. دکتر صادق‌فر، الان وضعیت واکسیناسیون چطوره؟ چند ساله رو یا چه رده‌ای رو الان داریم واکسن میزنید؟
ما بر اساس پروتکل وزارت خونه ای داریم
بله
واکسیناسیون انجام میدیم، فعلا بالای 15 سال هستش. آخرین آماری که در اختیار دارم مربوط به دیروز هستش، ما جمعیت بالای 18 سالمون رو بیش از 63% واکسینه کردیم، ولی واقعیتش نگران هستیم به خاطر اینکه اون بالاخره 37%
بله.
که واکسن نزدن فکر می‌کنم آمار بالاییه، یعنی ما نیاز داریم که اون افراد هم حتما مراجعه کنن. کارم سخت واقعا، درسته ما روزانه یه چیزی بین 8,000 تا 10,000 دوز داریم در روز تزریق میکنیم، 18 مرکز تجمیعی واکسیناسیون در استان داریم، خوشبختانه هیچ تجمعی وجود نداره، خیلی روان عزیزانی که میان برای واکسن کارشون انجام میشه، خوشبختانه موجودی واکسنمون هم خوبه، یعنی ما مشکلی به لحاظ بحث تامین واکسن فعلا نداریم، الا حالا واکسن برکت یه مقدار ما کم داریم تو استان متاسفانه، ولی ما بقیه واکسن ها مناسب هستش موجودی، ولی واقعا کار سخته. ما امیدوارم که هرچه سریعتر این بحث اجبار شدن حداقل برای کارکنان، برای پروازها، برای گروه های دانش آموزی شکل بگیره که به هر شکل افراد باید بیان. حالا یه عده میترسن، یه عده اعتقاد ندارن، ولی به هر حال اگر شده به زور قانون هم شده با این افراد رو همراه کرد که انشالله بتونیم حداکثر تا دو هفته آینده ما بتونیم بالای 80% پوششمون در واکسیناسیون برسیم.
انشاءالله امیدوارم که به زودی محقق بشه در همین دو هفته آینده. سپاسگزارم دکتر جمیل صادقی فر، معاونت بهداشتی دانشگاه پزشکی ایلام و ریاست مرکز بهداشت این استان. روزتون بخیر دکتر صادقی فر.
متشکرم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
او هم مادر دارد.
سلام پسرم، من طبق دستوری که داده میده دارونو مصرف میکنم، فشارم هم میگیرم برای یادداشت میکنم.
پدر داره.
من شیفتم فعلا، امروزی شیفتم دوباره.
همسر دارد.
مشغول داریم دیگه، درگیر اونا بودیم، خسته شدم.
فرزند داره.
مامان داره جون، اگه امشب ماس بزنن نخونمون بخوابی.
برادر داره.
واسه نموشتنم و اوضاع خیلی خرابه، خدا وکیلی خیلی مریض داریم این داره، خیلی سخته.
خواهر داره.
شاید تا الان فکر کنم سه نفر فیسی.
او هم خانواده داره.
تو بالا سر مریضی، من چجوری راحت بگیرم بخوابم؟ مامان همش دلم پیش توه.
و امروز جان آنان در دست ماست.
خب ساعت 15:37 شما مجله پاسخگو رو میشنوید با موضوع کرونا در کودکان. داریم صحبت میکنیم به اتفاق دکتر شمس‌الله نوری‌پور، متخصص کودکان، فوق تخصص نوزادان و استاد دانشگاه پزشکی شهید بهشتی. دکتر نوری‌پور، من فقط میخوام راجع به علائم کرونا در بچه‌ها و به ویژه درمان‌هایی که میشه و برحال خیلی خانواده نگران هستن ازتون بپرسم. فقط چون راجع به واکسن در بچه‌ها بود، یکی دیگه از واکسن‌هایی که صحبتش بود واکسن مشارکه انستیتو پاستور و کوبا بود، پاستوکوواک، که این وضعیت چطور بر بچه‌ها قابل استفاده هست؟
بله، خب طب به حال بررسی که شده واکسن پاستوکوواک که فرمودید حالا با همکاری کوبا داره بله. انجام میشه. خب واکسنی هست که تایید لازم رو گرفته برای تزریق بر کودکان. حتی خود کشور کوبا این واکسن رو در بچه‌هایی که بالای 3 سال هستن در کشور خودش خب تزریق کرده و به نظر میرسه که اینم تایید لازم رو داره، که اگر مسئول بهداشت کشورمون مخصوصا معاونت غذا دارو اگه اون تایید لازم رو بدن، این واکسن هم برای تجویز در کودکان استفاده خواهد شد.
بسیار خب، پس اگر این هم وارد بازار دارویی شد، خانواده‌ها میتونن از این استفاده کنن. دکتر نوری‌پور، وقتی که راجع به علائم کرونا صحبت میکنیم، مثلا بحث اطفال و بزرگسالان بحث مختلف میشه، متفاوت میشه. به ویژه اینکه حالا میگن بچه‌ها کرونا رو نشون نمیدن، با یه سری پیامک داریم که خیلی گفتن مثلا بچه من فقط علائم گوارشی داشته، بردن گفتن کرونا، فقط سردرد داشته، بردن گفتن کرونا. شما که خودتون در واقع در ریاست بیمارستان ارجایی دانشگاه پزشکی شهید بهشتی دارین، بیشتر چجوری اصلا بچه‌ها رو میارن که شما تشخیص کرونا میدین، با چه علامتی؟
همونطور که اشاره فرمودید، خب شاید علامت کووید 19 در کودکان بدون علامتی هستش. حالا تعداد زیادی از بچه‌ها خب چون در تماس با افراد علامت دار بودن، گاهی طبق به حال تست هایی که برای غربالگری گرفته شده شناسایی میشه. حالا مخصوصا در بیمارستان ما که ارجایی هستش بله. مخصوصا ما یه سانتر کشوری هستیم برای جراحی کودکان و نوزادان بله. به حال ما یه پروتکلی در بیمارستان خودمون داریم که قبل از اینکه هر مریض اتاق عمل بریم، ما حتما یه تست PCR منفی بر علیه بیماری کووید 19 داشته باشیم. خیلی مواقع ببینیم نوزاد یا کودک اصلا هیچ گونه علامتی نداره. حالا فرض کنید یه کودکی از بخاطر علائم آپاندیسیت اومده، اگر اورژانسی باشه خب بالاخره چون تستایی که برای کووید هست امکان داره چند ساعتی طول بکشه، خب ما موارد اورژانسی رو که معطل نمی‌کنیم، حتما خب اینا در یک اتاق عملی که مجزا هستش و پرسنل اون تمهیدات لازم، پوشش‌های لازم رو دارن، خب میرن عملش انجام میشه. ولی اعمالی هستن که اینا اورژانسی نیستن، مثلا یه فتح ساده ناحیه کشال ران که اورژانسی هم نیست. اگه همچین مواردی باشه حتما باید فرد یه تست منفی داشته باشه. ولی گاهی ما بیمارایی که غربالگری میکنیم متوجه میشیم که مثلا تست PCR کروناش مثلا مثبت هست. حالا در جامعه هم خیلی اتفاق میفته، حالا به دلایل زیادی کودکان میبینیم که واقعا درگیر شدن ولی علامتی ندارن و شاید علامتش واقعا کم علامتی یا بی علامتی است. ولی موارد علامت دار در کودکان خب یه تعدادش مشابه بزرگسالان هست. حالا مثلا علائم مثل تب، گلودرد، سردرد، علائم مثل لرز، سرفه، تنگی نفس، حالا گاهی بی‌اشتهایی، دردهای استخوانی، گاهی تعریق و بی‌حالی و حتی علائم گوارشی مخصوصا در کودکان خب خیلی بارزتر هستش و تعدادی از بچه‌ها رو ما می‌بینیم که فقط با علائم گوارشی میان، با اسهال، استفراغ، عدم تحمل تغذیه و حتی ما برخی از بیماران داریم که بیشتر با علائم پوستی مراجعه می‌کنن. حالا مثلا یه کودکی از دچار کعیر پوستی شده یا یه سری قرمزی در پشت پلکاش داره یا تورم دست و پاها که خیلی اینا رو ما گذشته شاید به بیماری افزایش حساسیت یا روماتیسم اینا ما به حال نسبت میدادیم. الان حتی خب یه بیماری التهابی چند سیستمی هم هست در کودکان، شاید این روزا خیلی اسمش شنیده باشی، به اسم میسک.
بله.
حالا یه بیماری التهابی هست که سیستم‌های مختلف رو درگیر میکنه که یک بیماری هست که بهش میگن بیماری کاوازاکی. علائم سندروم میسک خب شبیه بیماری کاوازاکی هستش. کاوازاکی یه بیماری روماتیسمال هستش. خب محل درگیری عمدهش هم خب عروق کرونر یا عروق خونرسان قلب هستش. در این سندروم میسک هم امکان داره که بیمار علائم مشابه بیماری کاوازاکی و درگیری عروق خونرسان قلب رو داشته باشیم، عروق کرونر که به حال یک حالت اورژانسی هست که حتما باید تشخیص داده بشه و درمان لازم انجام بشه، چون اگه درمان مناسب انجام نشه خب اون کودک یا حتی شیرخوار میتواند علائم مثل سکته قلبی رو نشون بده.
پس دکتر نوری‌پور، اگر والدین احساس کنن هر تغییر در رفتار عادی بچه به وجود اومده، مثلا غذا نمیخوره یا کهیر زده یا اینکه میگه همش سر در میکنه، بیحاله، یکی از شکاشون میتونه، یعنی باید ببرن بچه رو پیش دکتر معاینه بشه.
البته باز ذکر بکنم بله. که به حال اون شرایط اپیدمیولوژی خیلی مهم میده. بله. ببین آیا بچه مثلا آیا تماس مشکوکی داشته یا نه. اگه مثلا خانواده ان که بیشتر شرایط پروتکل رعایت میکنن، بیرون نمیرن، واکسیناسیون خانواده کامل هستش، حالا اینجوری نیست که یه بچه کم اشتها میشه ما فورا حتما پزشک ببریم که مبتلا به کووید شده باشه. ولی اگه نه، خانواده هست که شرط که به حال طبق پروتکل اشاره میشه، اگه رعایت نکردن و کودکشون خب یه تعدادی از علائم داره، مثلا کم اشتها هست، حالا سردرد داره، گرفتگی صدا داره، تب داره، حالا تعدادی از این علائم رو داشته باشه که قطعا بهتر است که به پزشک مراجعه کنه.
خب شما راجع به عوارض طولانی مدت کرونا در اطفالم سوال کردین، من از دکتر نوری‌پور خواهم پرسید. الان بخش رو بشنویم راجع به باورهای درست و باورهای غلط، بعد گفتگو رو ادامه میدیم.
درست یا غلط.
سلام، امروز میخوایم در مورد باورهای رایج در بین مردم در خصوص واکسن‌های کووید 19 صحبت کنیم، اما امروز این باور را بررسی میکنیم. حتی تأخیر چند روزه در تزریق دوز دوم باعث بی اثر شدن واکسن میشود، بنابراین نباید دوز دوم را تزریق کنیم. و اما پاسخ آقای دکتر اکبر نیک‌پژوه، متخصص طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی.
این باور کاملا اشتباهه. شما اگر دوز اول واکسن رو زدید، تا حدودی سیستم ایمنی بدنتون تحریک شده و قسمتی از ایمنی رو به دست آوردین، هم ایمنی هومورال رو یعنی آنتیبادی هایی در بدن شما تولید شده و هم ایمنی سلولی رو. دوز دوم واکسن به این منظور تزریق میشه که سطح این ایمنی رو بالاتر ببره و سیستم ایمنی ما آماده تر بشه. اصولا اوایل واکسن ها رو با دو دوز به فاصله یک ماه از هم بیشتر واکسن های کرونا مجوز گرفتن. مثلا واکسن هایی که در ایران در دسترس هست، واکسن اسپوتنیک روسیه با فاصله یک ماه تزریق میشه، واکسن سینوفارم چین با فاصله یک ماه تزریق میشه، واکسن بهارات هند با فاصله یک ماه تزریق میشه، واکسن آسترازنکا دوز اول و دوز دومش فاصله 3 ماه یا 12 هفته رو داره. چرا این شد 3 ماه در حالی که اول فاصله 1 ماه بود؟ اصولا در کشورهای اروپایی وقتی این واکسن رو تزریق می‌کردند، به خصوص در انگلیس، برای اینکه واکسن دوز اول رو به جمعیت بیشتری تزریق بکنند، بنابراین هدفشون متمرکز شد بر روی دوز اول و این فاصله یک ماه رو آروم آروم بالاتر بردن و رسوندن به 12 هفته. بعد بررسی هایی که انجام شد دیده شد که اتفاقا این افزودن فاصله واکسن اول و واکسن دوم، یعنی به جای 4 هفته 12 هفته کردن، نه تنها باعث شد که ایمنی بیشتری چه در سمت ایمنی هومورال و چه در سمت ایمنی سلولی به وجود بیاد، بلکه مشکل خاصی هم ایجاد نکرد. بنابراین به هیچ وجه بدین صورت نیست که مثلا تأخیر چند روزه یا حتی چند هفتهی در تزریق واکسن دوز دوم مشکل خیلی حادی برای ما ایجاد بکنه. بله، ما باید سعی بکنیم که طبق توصیه کارخونه سازنده واکسن عمل بکنیم، ولی تأخیر چند روز یا حتی چند هفته‌ای مشکل خاصی رو به وجود نخواهد آورد و ما میتونیم واکسن دوز دوم رو تزریق بکنیم.
لطفاً باورهای مربوط به حوزه پزشکی و سلامت رو برای ما ارسال بفرمایید و ما هم هر روز یک باور رو بررسی میکنیم. تا فردا.
خب بعد از شنیدن این بخش خیلی سریع سوالات شما رو مطرح کنم. پیامک 3102 تلفن 0-21-22-65-28-76 و دکتر شمس‌الله نوری‌پور فوق تخصص نوزادان استاد دانشگاه پزشکی شهید بهشتی. دکتر نوری‌پور، من پیامک ها رو نگاه میکردم، یه خیلی گفتن که چی کار کنیم وقتی بچه ها تو خونه اصلا کرونا گرفتن، کی باید اینا رو بفهمیم بدحال شدن، کی بفهمیم باید حتما برایشون اورژانس، اون علامت های خطری که والدین باید حواسشون باشه چی هستن؟
خب خدمتتون اشاره کنم، ولی گاهی مثلا کودک یا شیرخوار علائم خفیف داره، تب داره، تب خیلی بالا نباشه، اینا میتونن با دادن استامینوفن، با انجام پاشویه و مصرف مایعات بیشتر جهت کودک، حالا مثلا دادن سوپ، مایعات، آش، اینجور موارد خب میتونن کودک رو کمک بکنه. اگه گرفتگی بینی داره از این قطره کلور سدیم هست که به هر نورمالسالین هستن، برای شستشو میشه استفاده کرد، اینا رعایت بکنن. و اگر علائمی که من خدمتتون در ادامه اشاره می‌کنم اگه اینا باشه، خب لازم که حتما به بیمارستان مراجعه کنن که امکان داره شدت بیماری باشه و نیاز به بستری اون کودک و یا انجام حالا سی تی اسکن، گاهی گرافی قفسه یا تجویز داروهای خاص. حالا یکی از این موارد خود همین تبه، اگه تبا بالای 39 درجه سانتیگراد باشه که مدام این تب طول بکشه یا همراه با لرز باشه، این خب نکته خیلی مهمی است، یا تبایی که بیشتر از 5 روز طول بکشه در فردی که دچار کووید هست خیلی اهمیت داره، یا مواردی که اون کودک خب دچار کبودی یا سیانوز دور لبهای انگشتان بشه، یا اون کودک مبتلا ما احساس کنیم که دچار تنگی نفس هست و دچار خسخس سینه است و تعداد تنفسش خیلی سریع است. حتی تعداد تنفس سریع خب در بچه‌ها خب میزانش فرق میکنه، مثلا ما در نوزادان تعداد تنفس بالای 60 داره میگیم تنفس تون، حالا بعد از یک ماهگی مثلا تا 2 سالگی بالای 50 تا باشه ما تنفس تون میدونیم، حالا در بقیه سن بالای 2 سال هم خب معمولا بالای بوده 40 تا رو مثلا تنفس تون در نظر میگیریم. یا مواردی که مثلا کودک دچار اسهال استفراغ مکرر باشه، چون این خطر وجود داره که دچار کمابی بشه و کمابی امکان داره که جون کودک رو به خطر بندازه، یا اون کودک علائمی از اون سندروم میسک یا بیماری التهابی چند سیستمی که خدمتتون گفتم داشته باشه. علائم میسک به این صورت است که حالا کودک یا در حین ابتلا به بیماری کووید 19 یا گاهی امکان داره 2-3 هفته بعد از ابتلا به بیماری، یعنی در فاز تقریبا بهبودی یا نقاهت، امکان داره علائمی به صورت قرمزی پشت پلکا رو داشته باشه، قرمزی بیش از حد لبها یا زبان، حالا مواردی مثل تورم غدد لنفاوی زیر ناحیه گردن، تورم پشت دست و پا و دردهای شکمی. اگه علائم باشه که امکان داره علائم میسک باشه، اینا هم خب مواردی هست که نیاز به بستری دارن. و همچنین مواردی که کودک دچار علائم به حال مواردی مثل کاهش سطح هوشیاری یا تشنج شده باشه، اینا خب موارد خطری هست که حتما ما توصیه میکنیم این کودکان بستری بشن.
بسیار خوب. یکی از شنوندگان پیامک داده 9849 گفته اینم لطفا تو بخش درست یا غلط راجبی صحبت کنین که افرادی که دچار افسردگی یک اختلال روانی هستن زدن واکسن براشون میگن الزامی نیست. حالا اینو میپرسیم دکتر نوریپور، در مورد بچه ها چیز خاصی وجود داره؟ بچه هایی که مثلا بیش فعالن افسردگی دارن و اینا، آیا مانع از واکسن زدنشون میشه یا نه ربطی نداره اصلا؟
نه، در مورد که به حال آیا کودکی مثلا مشکل استرابی داره، بله، یا مثلا سندروم ADHD یا فرمود سندروم بیش فعالی، بله، بزنن نزن، خب به حال الان مطالعات جهانی خب اینقدر کامل نیست که ما بگیم. حالا اگه مواردی هم اعلام میشه، اگه مثلا نزنید، حالا من خیلی جای ندیدم، بله، مطمئنا نیاز به بررسی های بیشتری وجود داره.
بسیار. سوالی که الان 913-739 گفته که کودک 2 ساله داریم، سال گذشته به کرونا مبتلا شده، یعنی وقتی 1 سال بوده، و قند خونش بالا رفت و نزدیک 1 سال است که روزی 2 بار بهش انسولین میزنیم. آیا باید تا آخر عمرش انسولین بزنه یا ممکنه با بالا رفتن سنش بهتر بشه؟ دکتر عوارض اینطوری رو هم اسم یعنی ذکر کنه، حالا من اینو با من نمونه خوندم.
خب در مورد به حال بیماری کووید 19 باید اشاره بکنیم که موارد شدیدی که منجر بستری میشه، خب توی پروتکل درمانیشون خب یکی از داروهایی که برای تخفیف علائم استفاده میشه خب داروهای کورتیکواستروئید یا کورتونا هستن.
بله،
همونطور که استحضار دارید، خود همین کورتون ها میتوانن میزان قند خون کودک رو بالا ببرن. ما حتی در بزرگسالان هم داریم که در بیمارستان بستری میشن، خب کورتون جز درمان هاشون هست. حتی بیماری میسک رو هم که خدمت رو گفتم جز عوارض حالا کووید هستش، ما حتی در درمان بیماری میسک هم کورتون استفاده میشه. خود این کورتون ها میتوانن میزان قند کودک رو بالا ببرن. اگه کودکی باشه که به حال در اثر این داروها قند خونش بالا رفته باشه، این امید هست که خب در طی دوره بعد از سپری کردن بیماری آروم آروم میزان قند خونش نرمال بشه که به تدریج کورتون رو کم میکنن و نهایتاً قطع میکنن. ولی خب ما مواردی هم داریم که کودک به دنبال ابتلا به ویروس کووید 19 دچار دیابت تیپ 1 میشه، که این دیابت تیپ 1 همون دیابتی هست که از سن کودکی شروع میشه. اینا وابسته به انسولین هستن که اینها نیازمند این هستن که تا آخر عمر انسولین دریافت کنن. حتی ما یه تیپ 2 دیابت رو هم که داریم در افراد بزرگسال، مخصوصا افراد چاق هستش، که حالا اونم در درمانش بیشتر داروهای خوراکی ضد قند استفاده میشه. حتی گاهی اون افراد بزرگسال حتی ما انسولین هم میدیم. ولی این سوالی که مادر عزیزمون انجام دادن، احتمال داره که الان چون 1 سال از بیماری گذشته، هنوز ایشون به حال نیازمند این هستن که انسولین بزنن، احتمالاً دچار تیپ 1 دیابت هستن که تا آخر عمر باید انسولین بزنن. حتما این نکته اشاره بکنم، در این افرادی که دچار دیابت تیپ 1 انسولین هستن، امکان داره چند هفته یا چند ماه بعد از تشخیص بیماری یک دوره به حال لوزالمعده اینا، اون قده پانکراس اینا، انسولین ترشح کنه که بهش میگن دوره ماه عسل یا هانیمون پریود. حالا چون بعدا میزان کمی انسولین ترشح میکنه، اینا امکان داره یه بهبود نسبی حس بکنه. این به این معنا نیست که اینها بهبود پیدا کردن و بعد از یک مدتی نیاز هست که به حال انسولین بالاتری دریافت کنن تا بیماری کنترل بشه، از ایجاد عوارض پیشگیری بشه.
بسیار خب، کمتر از 5 دقیقه فرصت داریم، اما سوالات خیلی زیاده. دکتر نوریپور 915-342 گفته که بچه ها برای اینکه حالا در حین ابتلا به بیماری کرونا لازمه که داروی تقویتی و مکمل و ویتامین و اینا بهشون بدیم یا نه؟ حالا انواع ویتامین ها رو هم اسم آوردن، چیزی هست که بخواد کمک کنه به بچه ها یا نه؟
بله قطعا، همونطور که اشاره فرمودید، الان خیلی از مکمل ها خب در بیماران که مبتلا به کرونا هستن خب استفاده میشه. خب یکی از شناخته ترین ها خب ویتامین دی هستش. بله، بعد خیلی از مطالعات نشون دادن در افرادی که کمبود ویتامین دی دارن، اینها امکان داره که ابتلا به نوع شدید بیماری داشته باشن یا حتی مرگ و میر در این افزایش پیدا کنه. به همین ترتیب اگه کودک یا حتی بزرگسالی مبتلا به بیماری کووید 19 باشه، خب ما توصیه میکنیم حتما از این مکمل ها استفاده بشه. خب ویتامین دی جز اینا هست. حالا رابطه بین هیپوکلسمی یا پایین بودن میزان کلسیم خون حتی با بیماری شدید کووید 19 یا مرگ و میر ثابت شده هست. حالا در مواردی که ابتلا اتفاق میفته خب مصرف مکملهای کلسیم حتی منیزیم اینا میتونن کمک کننده باشن. یه سری ویتامینای دیگه هم هستن، ویتامینای بی کمپلکس، اینا هم خب کمک میکنن به افراد از اون ضعف و بیحالی جلوگیری میکنه، چون میدونه در بیماریان که مبتلا هستن خیلی مواقع اینا دچار کاهش اشتهایی هستن یا کاملا بی اشتها هستن، امکان داره مواد غذایی که از خانواده‌های مختلف هست اینا مصرف نکنن و به درجات دچار سوء تغذیه و کمبود ویتامینا باشن که با دادن مکملها و ویتامینها میشه از این عوارض پیشگیری کرد.
خب سال دیگه 911-845 گفته که آیا پرهیز غذای خاصی برای اطفال بچه‌ها وجود داره در دوران ابتلا به کرونا یا نه؟
حالا خب در دوران بیماری کرونا ما خب این همیشه که توصیه میکنیم مصرف تنقلات، به حال غذاهایی که آماده هستن باید در کمترین میزان، چاشنی ها، چیزایی که فلفل دار، سس دار، اتفاق به چیزای روتینی که در اکثر سرماخوردگی‌ها توصیه می‌کنیم اینا رو هم ما باز توصیه می‌کنیم.
بسیار خب، پس در واقع چون بعضی گفتن لبنیات میگن خوب نیست، نمی‌دونم اینا پس چیز خاصی نیست، فقط همون توصیه کردیم.
لبنیات من اشاره کردم چون بله. اینا خب سرشار و غنی از پروتئین هستش و کلسیم هستش، حتی ویتامین دی داره، ما توصیه میکنم که حتما استفاده کنن.
915-661 هم گفته آیا طول دوره در بچه هم همون 14 روز رو بعد در نظر بگیریم، ولی میگن این کرونا جدید قرنطینه شما دلتا منظورشون بوده 20 روزه، چه کار کنیم در مورد بچه ها؟
خب در مورد الان ویروس دلتا که فرمودید، خب بخاطر بله. جهشایی که به حال ویروس پیدا کرده یه مقدار متفاوت از اون ویروس اولی ووهان هستش، حالا اون ویروس اولیه خب دوره قرنطینه حدود 10 تا 14 روز بود، حتی من یادم میاد که به حال در اول بیماری هم انتشار با من خودم خب مبتلا به بیماری کووید شده بودم، اون موقع خب پروتکل تا 21 روز اجازه نمیداد ما در محیط کار حضور پیدا کنیم، علاوه بر اینکه حال من خیلی خوب بود ولی خب مجبور بودم 21 روز سپری کنم، ولی الان نه دیگه، الان حدودا همون 10 روز رو برای مواردی که علائم خیلی خفیف هستن، کم علامت هستن توصیه میشه، ولی بیمارانی که علامت دار هستن، بیماری شدید دارن، مثلا اگه فرمای دلتا باشه گاهی دوران قرنطینه طولانی‌تر، حالا گاهی 14 روز تا حتی 21 روز هم یا 18 روز ذکر میکنن.
پس بسته به حاله و شرایط و شدت بیماری. دکتر خودتون مبتلا شدیم به کرونا سخت؟
نه ما از این فرم خفیف گرفتیم.
خب و امیدوارم همیشه تندرست و سلامت باشین. خب آقای دکتر یک دقیقه فرصت داریم، اگه صحبت خاصی با والدین دارین در خدمت شما هستی، اگر نه من یه سوال دیگه بپرسم.
من فقط توصیه میکنم که خانواده حتماً به حال پروتکل‌های بهداشتی رعایت بکنن، حتما از ماسک استفاده کنن، به حال با تلاش که به حال دولت عزیزمون داشته و وزارت بهداشت، الان می‌بینیم که پوشش واکسیناسیون به حال به سرعت داره افزایش پیدا می‌کنه و این به این معنی نیست که ما پروتکل‌ها رعایت نکنیم. من حتما توصیه‌ام اینه که حتما واکسن بزنید و واکسنی که موجود یا دسترس هست رو حتما بزنید و پروتکل‌ها رو هم رعایت کنیم، ان‌شاءالله جامعه سالم و تندرست داشته باشیم.
دکتر چون من این سوال فراموش کردم خودم بپرسم و در حد 30 ثانیه ازتون میپرسم، خانم‌های باردار هم از که چه سن بارداری به بعد میتونن واکسن رو دریافت کنن؟
خانم‌های باردار معمولاً از 3 ماه اول به بعد میتونن واکسن رو بزنن، چون 3 ماه اول احتمال داره بعد جنین آسیبی داشته باشه، ولی در 3 ماه دوم به بعد میشه زد. حالا بهترین تایم معمولاً بعد از هفته 28 بارداری یا 3 ماه آخر است که با خیال راحت میشه تزریق کرد
و آسیبی هم برای جنین نداره،
اصلا هیچ آسیبی نمیرسه، معمولاً در تریمستر دوم یا سوم بله. میتونن تزریق رو انجام بدن.
بسیار سپاسگزارم دکتر نوری‌پور، ممنون از شما حضورتون.
ممنون از دعوت.
سپاسگزارم. این برنامه گفتگو کردم با دکتر شمس‌الله نوری‌پور، متخصص کودکان، فوق تخصص نوزادان، استاد دانشگاه پزشکی شهید بهشتی و ریاست بیمارستان ارجایی مفید، راجع به کرونا در اطفال صحبت کردیم و روزتون بخیر.